أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تغوى وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان تا پا گذاش یاد تو در زندگانیم پوشید رخت سبز بهاری جوانیم من آن کبوترم که به معراج می روم وقتی تو در هوای خودت می پرانیم هر دفعه حس می کنم هنوز مهمم برای تو هر دفعه سمت خیش مرا می کشانیم یک روز هفته تشنه سرداب سامرا یک روز هفته سهل ایو جم کرانیم من در خور غلامی تو نیستم ولی باور نمی کنم که از این در برانیم آقای من صاحبی ندیدم اینقدر با گذشت اما هزار حیف که اهل وفا نیم در پیش خلق آبرویم را نگاه دار عمریست گفتم که امام زمانیم، حال اطاعت از تو ندارم، مرا ببخش آقا، مرا به تشنه لب کربلا ببخش. تعجیل در فرج حضرتش اجماعا صلوات. بحثی که این چند شب در خدمت شما داریم، بحث سیر و سلوک در متن خانواده با عنوان زندگی و بندگی است. همه تلاشم رو دارم میکنم که به لطف خدا بتونم نکاتی رو که برای این شبها انتخاب میکنم نکاتی باشه که نتیجهش تغییرمون باشه، و امیدوارم که در سه شب گذشته این اتفاق افتاده باشه و فکرهامون جوری مشغول شده باشه که نتیجهش تو رفتارمون معلوم بشه. امشب درباره یک نکته‌ای میخوام صحبت کنم که مجبورم یه مقدمه طولانی براش داشته باشم. شاید نکته‌ای که میخوام بگم مقدمش کل بحث امشب رو بگیره، ولی لازمه، چون این مقدمه اگر گفته نشه اون نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم چندان جا نمیفته اهمیتش. عنوان بحث اولمون پدر و مادر بود، دومیش فرو خوردن خشم بود، سومیش تشکره به عنوان یک راه سلوکی. دقت بکنید، یکی از عوامل اصلی سلوک الالله. اما برای اینکه رابطه بین سلوک و تشکر مشخص بشه یه مقدمه طولانی داریم. به این آیه دقت بکنید، سوره اعراف آیه 15 و 16. آقا کسایی که میگن قرآن خوندن بدون دقت در معنا هیچ فایده ای نداره، با عرض معذرت باید بگم اشتباه میکنه. نگاه کردن به قرآن هم فایده داره، چه برسه به خوندنش. اما اگر کسی صرفاً به خوندن قرآن بسنده بکنه، صرفاً به خوندن قرآن بسنده کنه و درش تدبر نکنه، اهل قرآن بار نمیاد. برای خوندن قرآنش انشاءالله یه ثوابی بهش میدن، ولی اگه اهل تدبر در قرآن، اهل فهم قرآن، اهل وقت گذاشتن برای فهمیدن کلام خدا نباشه، به این اهل قرآن نمیگن. اهل قرآن کسایی هن که قرآن رو میخونن، درش تدبر میکنن، تلاش میکنن، عمل بکنن. ماه مبارک رمضان ختم قرآنتون رو داشته باشید. لازم نیست کسی بگه آقا جان من 30 جزء نمیخونم، فقط رو 2 صفحش تدبر میکنم. انقدر ما وقت داریم، انقدر وقت داریم، انقدر وقتمون صرف چیزای بیخودی میشه، هیچ فایده ای نداره. یه خود از این فضای مجازی کم بکنیم، یه خود از اون ور بزنیم، میتونیم 30 جزء قرآن رو بخونیم، وقتم برای تدبر باشه. هیچ کدومو به خاطر اون یکی نزنید. اینو گفتم برای اینکه این نکته رو تذکر بدم. خواهش میکنم تو ماه مبارک رمضان حتما یه وقتی رو برای تدبر در آیات قرآن بگذارید. روزی 20 صفحه یه جزء میخونید، دو تا آیش فکر کنید. آیه 15 و 16 سوره اعراف بحثیه که بین خدا و ابلیس شکل گرفته. ابلیس داره خط و نشون میکشه، خط و نشونش هم اینه: قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. حالا که منو گمراه هم کردی، را به تعبیر خودش، منم میشینم سر راه مستقیمت، حتمنم میشینم، لاقعدن، نه با دو تا تأکید محکم، ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم من ایمانهم و من شمائلهم، از روبرو و پشت سر، از چپ و راست حمله میکنم، یعنی احاطه میکنم بندگانت رو. خب خدایا میخوام یه نشونه بدم برای موفقیتم، بگم چه بلایی سر بندهات میارم. خیلی این تیکه مهمه. بی نمازشون میکنم، بی روزشون میکنم، میل به حج رفتن رو ازشون میگیرم، میل جهاد رو ازشون میگیرم، چی کار میکنم؟ اون تهش چه اتفاقی میفته؟ ولا تجد و اکثرهم شاکرین. اون تهشو که میخواد نشون بده شیطون، میگه کاری میکنم که تو بندگانت رو شاکر نیابی، اکثرشون رو ناشکر میکنم. الان باید تنمون بلرزه. خیلی عجیبه، ما به بحث شکر اینجوری نگاه کردیم؟ شیطون خط و نشون که میکشه، ته قصه رو که نشون میده، ته قصه اینه که من ناشکرشون میکنم. این شکر چقدر اهمیت داره، اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. بریم نکته بعدی. امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادی غریب، اگر بگیم متقن‌تر از صحیفه سجادی کتاب روایی نداریم، شاید مبالغه نکرده باشیم، ولی اگرم بگیم مظلوم‌ترین کتاب حتی از نهج البلاغه غریب‌تر، بازم مبالغه نکردیم. من واقعا تشکر میکنم از حاج بیستم که توی دعاها و مناجاتها حواسش به صحیفه هست. معرکه صحیفه. آقا اگه کسی تو وادی تربیت کار میکرد رو صحیفه کار نکرده بود، زیاد حرفاشو جدی نگیرید. مبالغه نکردم. کسی گفت من رو تربیت دینی کار کردم ولی با صحیفه غریبه بود، حرفاشو جدی نگیرید. دعای اول صحیفه سجادیه دعای حمده، والحمد لله الذي لو حبس عن عبادي معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوا وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا. سپاس آن خدای را که، ستایش مخصوص آن خدایی است که اگه از بندگانش معرفت حمد رو دریغ می کرد، یاد نمی داد چجوری حمد منو به جا بیارید، چجوری منو شکر کنید، به خاطر این نعمتهای پشت سر هم و این نعمتهایی که دونه دونه بر سر ما باریده، اگه اینو به ما یاد نمیداد، اینا تو نعمتها تصرف میکردن بنده ها، ولی حمد به جا نمی آوردن. رزقشون وسع پیدا میکرد، گشایش پیدا میکرد، ولی اینا شکر نمیکردن. این تیکه رو دقت کنید. ولو کانو کذالک، اگه اینجوری بود، یعنی اگر حمد رو یاد نمی گرفتن، شکر رو یاد نمی گرفتن، رزق می رسید، نعمت می رسید و شکرش رو به جا نمی آوردند و حمد خدا رو به جا نمی آوردند، لوکانو کذالک لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه،
آقا تو دعا دارن اینو میگن ها، این که میگن صحیفه سجادیه کتاب تربیته، این تو دعا داره گفته میشه. اگه کسی اهل شکر نباشه به تصریح کلام امام سجاد علیه السلام اصلا آدم نیست. لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه فکانو کما وصف فی محکم کتابه، می شدن مثل همون چیزی که خدای عزیز تو کتاب محکمش توصیف کرده، ان هم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا. اینا فقط عین چارپان بلکه گمراه تر. ما داریم درباره چی حرف می زنیم؟ داریم درباره شکر حرف می زنیم. شکر تو اون نگاهی که قرآن به ما داد یک گردنه حساسیه که اگه ابلیس تسخیرش کرد نشون میده که موفق شده. شکر یه نشونه است که امام سجاد علیه السلام به ما گفت اگه میخواید آدم باشید باید اهل شکر باشید. کسی که اهل شکر نیست آدم نیست. اینم یه نکته. خب شیطان موفق شده یا نشده؟ این هم بریم سراغ قرآن. اون گفت لا تجد و اکثر هم شاکرین، کاری میکنم که اکثر بندگانت رو شاکر نیابی. خدا هم در سوره بقره هم در سوره یونس هم در سوره غافر سه جا این عبارت رو تکرار کرده، ان الله لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. خدا نعمت میده به مردم، فضلشو بر مردم جاری میکنه، ولی اکثرشون شاکر نیستن. در سوره سبع میفرماید و قلیل من عبادی الشکور، یه تعداد کمی از بنده های من شاکرن. پس اون نکته ای که توی سوره اعراف از زبان ابلیس گفته شد محقق شده، باید قبول کرد دیگه، صریح آیه قرآنه. ما جزء اون اکثریم یا جزء اون قلیل؟ ما تا حالا به شکر توی سیر الله اینجوری نگاه کردیم که کف سیر الله اینه که من آدم باشم، کفشه. امام سجاد علیه السلام میگه قدم اوله، تو آدم میخوای باشی باید اهل شکر باشی. من اینجوری نگاه کردم، انقدر شکر رو جدی گرفتم. من تو این چند شب میرسم یه جاهایی بهتون میگم، یه نکته هایی رو میگم، وقتی مشکلی پیش میاد با اون نگاه دینی باید حواسمون باشه از کجا داریم چوب میخوریم. یکیشو گفتم، بعضی از چوبایی که ما تو زندگی میخوریم به خاطر بی‌اعتنایی به حق پدر و مادر، یکیشو گفتم به خاطر بی‌اعتنایی به یاد امام زمان علیه السلامه، این سومیرم داشته باشید، خیلی از چوبایی که ما تو زندگی میخوریم به خاطر ناشکریه. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کنید، خدا وسعت وجودی بهتون میده، تو ظرفتونم نعمت میریزه، ولی کفران که بکنید عذاب میشید، عذاب شدید. آقا از کجا میگی چوبی که تو دنیا میخوریم به خاطر ناشکریه؟ صریح روایته، صریح روایت، اسرع الذنوب عقوبتن کفران و نعمه. سریع ترین گناه ها در عقوبت که خدا عجله داره عقوبتش رو پیش بندازه کفرانه، ناشکریه. خیلی از چوبایی که میخوریم به خاطر ناشکریه. نکته های داخل پرانتزی رو حیفم میاد نگم، ولی خلاصه میگم با این امید که روش فکر میکنید. آقا تو عالم خبراییه، خیلی از اتفاقاتی که توی زندگی های ما میفته ریشه هاش معنویه، خیلی هاش. اینا رو تو این نگرش های مادی تربیتی نمیفهمن که بخوان به شما بگن. باید در خونه خدا و اهل بیت علیهم السلام رو بزنی تا اینا رو بفهمی. خیلی از گره هایی که تو زندگی های ما میفته ریشه معنوی داره. یه جایی یه کاری کردیم چوبشو داریم میخوریم، لطف خدا هم هست داره چوبشو میزنه اینجا. این روایت رو فکر میکنم تو بحث پدر و مادر براتون خوندم که سلاست و من الظلوب تو عجل و عقوبتها ولا تو اخر و الالآخره ولا تو اخر و الالآخره. سه تا گناه هست که عجله میشه برای عقوبتش و به آخرت واگذار نمیشه. یکیش عاق والدین بود، یکیش ظلم بود، یکی کفر احسان بود، ناشکری. خب یه مرحله دیگه هم بریم جلو. آقا من میخوام ببینم موحدم یا نیستم. من موحدم یا مشرکم؟ آیه صریح قرآن، صریح آیه 114 سوره نحل، وشکرو نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. نعمت خدا رو شکر کنید اگر فقط خدا رو میپرستید. این ایاه تعبدون رو بذارید کنار اون ایاک نعبد. ما تو ادبیات میگیم تقدیم و ماحق و تأخیر تفید الحصر. این مفعوله باید بعدن میومد، قبلن اومد، مثل نعبد و که گفتیم ایاک نعبد، اونجا میگیم فقط تو را میپرستیم. به خاطر چی این فقط رو میاریم؟ چون این ایاک جاش اینجا نبود. تو عربی میگن حالا که مقدم شده یعنی فقط تو را میپرستیم، فقط از تو یاری میجوییم. حالا اینجا چی میگه؟ وشکرو نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. نعمت خدا رو شکر کنید اگر فقط خدا رو میپرستید. شکر نشانه توحیده. کسی که پای شکرش میلنگه پای توحیدش میلنگه. قصه داره جدی میشه. سه تا نکته کنار هم دیگه قصه شکر رو خیلی داره جدی میکنه. گردنه ایه که شیطون وایساده آدم ها رو از اونجا پرت میکنه پایین. نشونه آدمیت ماست و نشانه موحد بودنمون. وشکرو نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. خب تلاشمو کردم، خدا هم کمک کرد، خیلی خلاصه گفتم که برسم به اصل مطلبم. قاعده هر شبمو داشته باشم. این سه تا نکته رو گفتم برسم به یه روایتی از امام رضا علیه السلام. روایت عجیبیه. یؤتا به عبد یوم القیامه فیوقف بین یدی الله عز و جل. بنده رو روز قیامت میارن در محضر خدای عز و جل. فیؤمرو بهی الی النار. دستور داده میشه بندازینش تو آتیش. به قول خودمون بنده هنگ میکنه، یعنی چی آتیش؟ باورش نمیشه. فیقول ای رب امرت بی الی النار، دستور دادی منو بندازن تو آتیش. وقد قرأت القرآن، خدایا من همون بنده ای هستم که تو دنیا قرآن تو رو میخوندم، یعنی ایمان داشتم، به تو ایمان داشتم، به پیغمبرت ایمان داشتم، به کتابت ایمان داشتم. من آتیش؟ فیقول الله ای عبدی انی انعمت علیک فلم تشکر نعمتی. بنده من به تو نعمت دادم ولی تو شکر نعمت منو به جا نیاوردی. بنده بیشتر هنگ میکنه، فیقول ای رب انعمت علی به کذا فشکرت که به کذا و انعمت علی به کذا و شکرت که به کذا فلا یزال یحسن نعمه و یعدد الشکر. بنده میگه خدایا فلان نعمت رو به من دادی یا من اونجوری شکرش رو به جا آوردم، اون یکی نعمت رو به من دادی یا من فلان جور شکرش رو به جا آوردم. روایت میگه امام رضا علیه السلام میگه همین جور شروع میکنه به شمردن نعمت ها و شمردن شکرایی که انجام داده. فیقول الله تعالی صدقت عبدی، بنده من راست میگی. آخه حل شد؟ نه، الا انک لم تشکر من اجریت لک نعمتی علی یدی. راست میگی، تو شکر منو به جا آوردی، از من تشکر کردی، ولی شکر اون کسی که به وسیله اون من نعمت رو به تو رسوندم رو به جا نیاوردی. و انی قد آلیت علی نفسی الله اقبل شکر عبد لنعمت انعمت علی حتی یشکر من ساقها من خلقی الی. من به خودم قسم خوردم که شکر بنده ای رو به خاطر نعمتی که بهش دادم نپذیرم تا وقتی که از اون کسی که مایه رسیدن این نعمت به او شده تشکر کنه. رسیدم به کجا؟ رسیدم به اینجا. آقا من اگه اهل تشکر از دیگران نباشم موحد نیستم، چون شاکر نیستم، چون شاکر خدا نیستم. من اگه اهل تشکر از دیگران نباشم آدم نیستم، چون شاکر خدا نیستم. من اگه اهل تشکر از دیگران نباشم تو دام ابلیس گرفتار شدم، چون شکر خدا رو به جا نیاوردم. این قرار بین خدا و بندگانشه. چقدر ما رو تشکر از دیگران به عنوان یک قانون سیر و سلوکی فکر میکنیم، چقدر حساسیم. من حرف دارم درباره تشکر از دیگران، هنوز حرف دارم، خدا رو شکر میکنم اون مقدمه رو تونستم خلاصش کنم برسونم به اصل بحث، که امشبم با همین دغدغه از جلسه بریم. ولی چقدر حساسیم ما، به اندازه‌ای که روی توحیدمون، روی آدمیتمون، روی در دام ابلیس نیفتادنمون حساسیم، باید رو تشکر از دیگران حساس باشیم. اون اندازه‌ای که رو سیر و سلوک الله حساسیم، رو تشکر از دیگران باید حساس باشیم. حالا تو خانواده ما چقدر حساسیم رو تشکر؟ به عنوان یک فرزند، به عنوان یک همسر، به عنوان پدر و مادر در مقابل بچه هامون چقدر اهل تشکریم؟ چقدر برامون کار انجام دادن؟ اونم انواع و اقسام کارها. چقدر مایه آرامشمون بودن؟ چقدر مایه رشدمون بودن؟ چقدر کارهایی رو برامون انجام دادن؟ پدرم، مادرم، چقدر حواسم بوده اونجوری که حقش از اینها تشکر بکنم. میدونید اگه حق شکر از مردم، حق شکر از دیگرانی که نعمتهایی رو برای من زمینه سازی کردن ادا نکنم نمیتونم حرفی از سیر و سلوک بزنم. تشکر صرفا یکی از آداب معاشرت نیست، یکی از ارکان سلوکه. چقدر دوست دارم این جمله رو هی تکرار کنم، مخصوصا برای جوانترها. الهی که آخر این هفت شب نتیجه این بشه ذهن ما، فکر ما، تصویری که از سیر و سلوک و عرفان داریم همونی بشه که قرآن و اهل بیت علیهم السلام گفتن. زندگی ها متحول میشه. شما از همین امروز بناتونو بر این بگذارین که تشکر، فعلا تشکر زبانی ها، من حالا این بحث رو ادامه میدم انشاءالله، اما همین تا کسی براتون کاری کرد تشکر کنید تو خونه، ببینید چقدر اتفاقای قشنگ میفته تو فضای خانواده، چقدر فضای خونه معنوی میشه. آقا یا خود خونه رسمی نمیشه؟ رسمی میشه یعنی چی؟ تو تشکر عاطفی بکن. بچه‌ت یه لیوان آب آورد قربونت برم، دستت درد نکنه دورت بگردن، کجا رسمی میشه؟ مادرت برات یه کاری کرده، نوکرت هم مادر جان. بعضی از ما این نوکر چاکر رو برای رفیقامون داریم، در حالی که یقیناً خیلی همون به جز تعارف چیز دیگه‌ای پشت سرش نیست. حقیقی ترین نوکرم و چاکرم رو آدم از ته دلش میتونه به پدر مادرش بگه، من نوکرت هم مادر. این تشکر وقتی میاد تو فضای خونه، منهای این که اون سیر و سلوک اتفاق میفته، حس عجیبی به آدم دست میده، انقدر برکت میاره تو فضای خانواده، انقدر برکت میاره که من شاید فردا یه مقداری از بحثم رو گذاشتم سر این برکت تشکر از دیگران. خب نکته امشبمون شد تشکر از دیگران به عنوان یکی از ارکان سیر و سلوک و عرفانی که قرآن و اهل بیت علیهم السلام معرفی میکنن. میبینید چقدر راحته اون حرفی که شب اول زدیم، کار به ظاهر عادی و راحتی همه ما میتونیم انجام بدیم، ولی خدا تو دلش یه برکتی گذاشته که نتیجهش میشه رسیدن به اون هدف خلقت، هدفی که به خاطرش آفریده شدیم. خدا انشاءالله همه ما رو اهل تشکر و اهل شکر از خودش بار بیاره و این توفیق رو بده که در دام ابلیس گرفتار نشیم به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. خب امشب هم بناس روزه اصحاب خونده بشه، اصحاب امام حسین علیه السلام یه مناجاتی با مولامون داشته باشیم و انشاءالله آماده مناجات امشب بشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، عشق تو هست جنت اعلا نخستین، فردوس مال توست ولی ما نخستین. جان علی قسم که اگر نوکرت شدیم غیر از نگاه حضرت زهرا نخواستیم. ما کشت مرده نفس
قدسی توی نسپار من به کس دم ایسا نخواستیم. صبح ازل به سینه ما هرچه عرض شد، یا سیدی به غیر تو گویا نخواستیم. ای عشق واقعی دو دنیای ما حسین، ای عشق پاک غیر تو لیلا نخواستیم. روی تو بدر و لیله قدر است، موی تو احیای ما توی، شب احیا نخواستیم. والله غیر کرب و بلا غیر روزه ها در عالمین ملجأ و مأوا نخواستیم. انشاءالله زیارت با معرفتش نصیبمون بشه. انشاءالله انشاءالله با ریشه‌کن شدن این ویروس راه کربلا در اربعین مثل سال گذشته بسته نباشه، به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد.